بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در آیه 13 سوره مائده هستیم، بخش آخر آیه مونده قبل از شروع به ترجمه و بیان مختصری از آیات. دو بیت از مثنوی برای شما میخوانم و بعد وارد آیات میشیم. این شنیدی مو به مویت گوش باد، این شنیدی مو به مویت گوش باد، آب حیوان است خوردی نوش باد. آب حیوان خان مخان این را سخن، روح نوین در تن حرف کهن. و اما آیه 13 که بخش آخرش رو بیان میخواهم بکنم، 8 مطلب رو در خود جا داده است. اول اونها نقض میثاق است. این اگر آیات رو شما وقتی میخوانید تفکیک بکنید فهمیدنش آسان‌تر میشه. دوم لعنت است، لعنت خداوند است بر آنها، یعنی خدا آنها رو دور میکنه از خودش و از رحمتش به سبب نقض میثاق. و سوم باز هم به سبب نقض میثاق، سنگ کردن و سخت کردن دل هاست. چهارم تحریف کلام است از مواضع خودش. اینا رو تفکیکاً میگویم که بر خودمون منطبق بکنیم، ببینیم کدام یک از این بخشا توی ما هست، کدوماش نیست. آیا ما پیمان شکن هستیم؟ با خدا عهد بستیم، آمدیم، ایمان آوردیم، اسلام رو پذیرفتیم، قرآن رو پذیرفتیم، نماز رو پذیرفتیم، احکام رو پذیرفتیم، آیا نقض میثاق نمی کنیم نسبت به این احکام، نسبت به این اوامر و نواهی کاملا مجری هستیم یا نیستیم؟ هیچ نمیخوام از یهود و نصارا، همینطور که قرآن نمیخواهد اصلا از اونها برای شما داستان سرایی بکنه. قرآن مخاطبش خود ما هستیم. پس این چهارمی تحریف کلمه از مواضع خودش هست. آیا ما هیچ آیه‌ای را از موضع خودش جابجا نمی‌کنیم؟ اشتباه برداشت نمی‌کنیم، توجیه نمی‌کنیم، رد نمی‌کنیم، انکار نمی‌کنیم آیات الهی رو؟ میشه تحریف از مواضع خودش. آیا اضافه نمی‌کنیم؟ آیا کم نمی‌کنیم؟ تمام این کارهایی که کردیم در دین، کسر کردن یا افزودن، تمام تحریف کلم از مواضع خودش هست. پس اگر مخاطب یهودیان یا نصارا هستند، مخاطب بیشتر مسلمان ها هستند. خداوند بیان می کند که ما چنین نباشیم و اون هم به سبب نقض میثاقه. یعنی پیمان شکنی همه این تبعات رو دارد. پنجم نسیان حظی که خداوند یادآور کرده بود آنها را، یعنی فراموش کردن بهره بردن از کلام الهی. که ما مسلمان ها تقریبا این قسمت از آیه، حالا اگر یک کمی تخفیف بدیم، 99% شامل حالمون هست. یعنی اصلا به این اندیشه نیستیم که بیاییم در کنار و زیر سایه کلام خدا بهره بگیریم. فراموش کردیم که این کتاب به ما بهره میرساند. همه چیز بهره میرساند، همه چیز جز کتاب خدا فقط. ششم علت نسیان هم باز همون نقض میثاق ها. ششم انتظار پیامبر از خیانت دائمی مخالفان. پس ما هم باید مراقب باشیم که دچار چنین خیانتی نسبت به پیامبر نشویم و زیر پا گذاردن هدایت الهی که بر زبان پیامبر جاری شده است خیانت به رسول است. هفتم، عفو و صفح پیامبر است نسبت به خائنان در صورتی که از راه خودشون برگردن، یعنی از اونها بگذره، عفوشون بکنه، ببخشه اونها رو و از اشتباهاتشون روی برگرداند، نادیده بگیره. هشتم، محبت خدا نسبت به محسنین. این دو قسمت اخیر یعنی عفو و صفح و محبت خدا نسبت به محسنین مانده است از آیه که امشب واردش میشه. فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. پس یکی از نشانه های احسان که خدا دوست دارد این است که خطاکاران مورد عفو و صفح قرار بگیرند، یعنی مورد بخشش قرار بگیرند و کارهای زشتشون نادیده گرفته بشود. دیگه حالا آمده، توبه کرده، برگشته، باید نسبت به او احسان بشه. آیات دیگری رو در این باره که چه جاهایی خداوند دعوت به عفو و صفح کرده از سوره های دیگر خدمتتون عرض میکنم. سوره تغابن آیه 14، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا از همسران و فرزندان شما دشمنان شمایند، یعنی به جهت رفاه حال آنها شما دست به گناه میزنید، مرتکب جریمه به اصطلاح مورد نهی خدا میشوید، اون جرائم رو مرتکب میشوید برای اینکه فرزندانتون رو به جایی برسانید، از این راه وارد میشید. پس اونها دشمنن، همسرانتون هم همینطور. پس فرق نمیکنه، ازواج رو که میگه هم به زنان میگه هم به مردها، یعنی هم زنها باید مراقب باشن که شوهرانشون، همسرانشون دشمن اونها هستن در راه ایمان و دینداری، و هم مردها باید مراقب باشن که همسرانشون ممکنه دشمن اونها باشن و نیز فرزندانشون. پس فرزندان مال ازواجن، ازواج هم زنان هستن هم مردان، یعنی به یکی خطاب نمی کن. اما لکم که میگوید، میدانیم که ضمیر مذکر غلبه دارد، از باب تقلیب مؤنث را هم شامل می شود. فحذروهم، پس از آنها برحذر باشید، یعنی از این که مرتکب گناه بشوید برای رفاه حال آنها برحذر باشید. و این تعفو، این مورد توجه فرزندان هم هستا، یعنی فرزندان هم باید حواسشون جمع باشه که مخاطب این آیه نباشن که مبادا کاری و روشی را در پیش بگیرن که دشمن والدینشان بشوند در راه ایمان، اونها رو از مسیر حق منحرف و منصرف بکنن. و این تعفو و تصفحو و تقفرو، اگر ببخشید و درگذرید و مورد آمرزش قرار دهید، کی؟ وقتی که برگردن، وقتی از خطای خودشون برگردن، متنبه بشن، متوجه بشن، دست از دشمنی بردارند، بنابراین شما باید اونها رو ببخشید، باید از خطای اونها درگذرید و باید اونها را مورد آمرزش قرار بدید. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، زیرا که خدا هم آمرزنده هست و هم صاحب رحمت. پس در یک جایی برای تربیت، برای دعوت برای اینکه دایره و دامنه ایمان در میان مردم توسعه پیدا بکنه، این عفو و صفح باید در مربی مخصوصا وجود داشته باشه. سوره نور آیه 22: ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعته ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. اون کسانی که صاحب فضلند، یعنی اضافه بر نیاز خودشون دارند، این فضله، این اضافه، این مازاد، این فضله. میگه ولا یعتله، حتما کوتاهی نکنند. حتما باب افتعال اعتلا یا ایتلا، حتما کوتاهی نکنند صاحبان زیادتی، اونهایی که افزون بر نیاز خود دارند و میان شما هستند، از شما هستند. و همینطور اولو از سعه، یعنی صاحبان فضل و صاحبان سعه، یعنی اونهایی که گشادگی دارند، می توانند، توان دارند که چه کار بکنند؟ ان یؤتوا اولی القربا، این که بدهند به خیشان، به نزدیکان، والمساکین و درماندگان و مهاجرین در راه خدا، به اینها بدن، کمک بکنند و خورده نگیرند. ولی عفو، ضرورت این بخشش، ضرورت این ایتا به مهاجران، به مساکین، مهاجران در راه خدا و خیشان این است که اول بخشش و گذشت. نخه، اینا که دیدن ما نیومدن، اینا که به ما زنگ نزدن، اینا که اصلا تو راه ما نیستن، اینا که اصلا فکر ما رو قبول ندارن، اینا اصلا در مسئله فقر و تنگ دستی مطرح نیست. مطرح فقط وجود این انسانه که این انسان جاندار نیازمند، نیازش باید برطرف بکنی. اینجا ضرورتاً باید تو صاحب صفت عفو و صفح باشی. اصلا نبینی، اصلا نبینی، ولی نمیتونی. اون وقت اگر این کار رو کردی، والمؤلفت قلوب هم درست میشه، از این راه تألیف قلوب میشه. حداقلش اینه که از دشمنی دست برمی‌دارم و خود من شخصا خیلی از دشمنان خودم رو که شاید بعضن در خیشان ما بودن، از همین طریق ساکتشون کردم که دشمنی نمی‌کنه، نه فکر من رو قبول دارن، نه در راه من هستن، نه شما اصلا اونها رو دیدید، نه می‌بینید، ولی آرامند. خیلی مهمه، قرآن خیلی مهمه. قرآن اگر دستوراتش اجرا بشه، ما فراموش کردیم. آیا دوست ندارید؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟ والله غفور رحیم. پس ببینید، هر دو آیه با فان الله غفور رحیم و والله غفور رحیم پایان میپذیره. بقره 109: ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره ان الله علی کل شیء قدیر. سوره مدنیه ها، سوره بقره مدنی است، اوائل هجرت هم نازل شده، یعنی زمانی است که دیگه پیامبر قدرت گرفته و تقسیم بندی متجددین رو دارم براتون میگم. یعنی آیات مکی، پیامبر ضعیف بود، میترسید، ناتوان بود، میگه بخشش و نمیدونم چی و فلان و یواش یواش را برید، و این آیات مدینه که میاد قدرت میگیره، میگه بکشید، حالا بزنید، داغون کنید، از بین ببرید، رحمشون نکنه. آیات رو دو دسته کردن. برای این قرآن مبادا گریه کنی ها، خون گریه کن، خون، برای اینکه مدافعان پیروانش ما هستیم و مخالفانش تمامی بشریت دنیا. کمر همت بستند و دارند داغون میکنند. برید تو این شبکه های اینترنتی سایت های مختلف رو ببینید، ببینید برای قرآن چی می نویسن. ما هم خوشحاله، هیچ کاری نمی کنه. هیچ. و واقعا اگر به قیامت ایمان داریم و اینکه خدا از ما می پرسد، میاد الان بهش می رسه. و سوف ینبئهم بما کانوا یصنعون، تو همین آیه 14 همه. خدا خبر خواهد داد به آنچه که می ساختند، ساختن صنعتشون رو. کانو یعملون آیات زیادی هست. و ینبئهم بما کانوا یعملون در چند آیه، آخر چند آیه هست. اما اینجا یصنعونه. اگر به این ایمان داریم، ببینیم صنعت ما، ساخت ما برای این دین چیه، چی کار داریم براش میکنیم. بسیاری از اهل کتاب که امروز دقیقا همینطور است و دیگه از مرز دوستی گذشته که وده نه، دارن کار میکنن. بسیاری کثیرون من اهل کتاب دوست دارن. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، این که بعد از ایمان آوردن شما، شما را بازگردانند به سرمنزل کفر. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، به خاطر حسدی که درون خود احساس میکنند. و واقعا مخصوصا پیروان ادیان یهود و مسیحیت که نشستن و روی قرآن کار کردن، فهمیدن اگر این کتاب جلوش باز بشه دیگه چیزی از اونا باقی نمیگذاره، وقت حسادت میکنن. خیلی هم شدید حسادت میکنن. مگر ما نمیبینیم؟ شما الان اوضاع پاکستان رو دارید نگاه میکنید دیگه. آمریکایی‌ها الان آمدن علارغم این که بر حسب ظاهر دارن مخالفت میکنن، دولت پاکستان رو وادار کردن یکی از ایالت‌های پاکستان رو حکومتش بده به طالبان. طالبان و دو مرتبه طالبان داره رشد میکنه. یعنی بنیادگرایی سنی در ایران و عراق و لبنان، بنیادگرایی شیعی، اینها در برابر هم می‌ایستن و یک جنگ خانمانسوز حداقل 100 ساله راه می‌افته. ما خوابیم، اونا دارن کار میکنن. بنا نداره، دلیلی ما نداریم. این داغ کردن شیعه و داغ کردن سنی اینا چیه؟ و بعد کشت و کشتار و خونریزی. من بعد ما تبین لهم الحق، چه این کارو میکنن؟ وقتی که حق براشون روشن شده. امروز حق برای آنها حتما روشن است که اقدام به این کارها میکنن. یعنی حقانیت قرآن رو اونها بهتر از ما فهمیدن، دارن کار میکنن. فعفو و اصفحو، با این حال شما در حد عفو و صفح پیش برید، مبادا وارد انتقام گیری بشید. ببینید چقدر دستور دقیقه، وارد جنگ و خونریزی و انتقام گیری نشید. وارد چه کاری بشید؟ تبلیغ. الگو باشید، عمل بکنید. اونا زمین میخورن. اون کاری که اونا دوست دارن شما بکنید نکنید. اونها میخوان شما رو برگردونن به سرمنزل کفر، نرید، کافر نشید. یعنی کاری رو که کافرها میکنن نکنید. چرا ما سر 4 تا مسئله جزئی گیر کردیم که میدونی اسلام بعدیش چیه؟ اینه که ما که مهمونی میریم نمیتونیم با هم برقصیم. یکیش تو مهمونی یه وقت شراب سرو میشه نمیتونیم بخوریم، دختر پسر نمیتونن با هم دست بدن، اینا عیبای اسلام ها، اینا عیباش. و همینطور از اینا بگیرید ردیف کنید. اما اصلا اسم این که اسلام عزت میدهد، رفعت میدهد، سربلندی میدهد، افتخار میدهد، انسانیت میدهد، کمال میدهد، تو رو از این زمین میکنه، تو رو به آسمان ها میبره، تو رو پرواز میده، نه این حرفا نیست. من میخوام همینجا چسبیده باشم، میخوام توی این منجلاب زندگی بکنم. بوی گندش هم نمیفهمم. این خوبه. اینو دوست دارم. میبینی کرم از تو لجن بکشیش بیرون میمیره. نگو ماهی رو از آب بکشی یا نه. کرم از لجن بیار بیرون. غفلتی که جامعه ما رو گرفته. چه کار داریم میکنیم؟ یعنی از صبح تا شب که بیدار، از صبح بیدار میشیم تا شب که میخوابیم، واقعا چند ثانیه به فکر دین هستیم؟ که دین کجاست؟ چند ثانیه ها، نمیگم دقیقه، ثانیه بگذار. آقا من 5 ثانیه به فکر دینم بودم. کجا؟ اونجایی که دیدم همه مردم که منتظر تاکسی هستن وسط خیابون رو گرفتن، من کنار وایستدم. همین یه کار کردم، همین کار کردم، نرفتم قاطی اونو. اونجایی که دیدم همه موتور سوارها از چراغ قرمز رد میشن، من وایستادم. چند ثانیه. کجا به فکر دین هستیم؟ حتی یأتی الله به امره. شما این روش عفو و صفر رو پیش بگیرید تا فرمان خدا به عذاب برسد. عذاب میاد. ان الله علی کل شیء قدیر. خدا بر هر چیزی تواناست. ایمان داریم به این؟ اگر ایمان داشته باشیم حتما راهی را جز راه نشان داده شده توسط باری تعالی طی نمی کنیم، قدم درش نمی گذاریم، حتما این کار می کنیم. قسمت بعد آیه ان الله یحب المحسنین. پس عفو و صفح زائیده احسان است و انسانی که این کار رو بکنه محسنه و خدا محسن رو دوست داره. خیلی جالبه، ما نمیخواییم که مورد علاقه و عشق و محبت خدا قرار بگیریم. چه دوستی بالاتر از این که خدا آدم رو دوست داشته باشه؟ فلانی خوشش بیاد، فلانی بدش نیاد، نه، فقط خدا. حالا آیات در این زمینه ببینید. 195 بقره، 134 و 148 آل عمران و 93 مائده با ان الله یحب المحسنین یا والله یحب المحسنین ختم میشه. خیلی مهمه که اینقدر خدا تأکید میکنه. بعد 128 نهل، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا حتما با کسانی است که پرهیز پیشه کردند، معصیت خدا رو وارد دایرش نمیشن، وارد عرصه معصیت و گناه نمیشن، و کسانی که احسان میکنند، نیکی میکنند. 84 انعام، و کذالک نجزی المحسنین. و ما محسنین رو اینطوری، اون اولش رو دیگه حذف میکنم که کوتاه بشه، ما محسنین رو اینطوری پاداش میدیم. پس پاداش خدا نسبت به محسنین قطعی است. این کذالک نجزی المحسنین، 22 یوسف، 14 قصص و در 5 آیه از سوره صافات با اختلاف 5، 10 و 15 آیه آمده است. تکرار میشه که کذالک نجزی المحسنین. انبیا رو یکی یکی میگه، این کار میکنن، اون کار میکنن، بعد میگه ما اینطوری، اینا محسنن، اینا احسان میکنن. باز آیه 56 در سوره اعراف، ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا نزدیکه به محسنین، یعنی همیشه دم دستشونه، ازش بهره میگیرن. و آیه 56 یوسف، نصیب و به رحمت نامن نشا. هر کس را که ما بخواهیم رحمت من را به او میرسانیم، رحمت بهش میده. و لا نضیع اجر المحسنین، و مزد محسنین رو تباه نمی کنیم، ضایع نمی کنیم. نه، فقط ایمان میخواد که احسان کجا میشه و چطوری پاداشش تضییع نمیشه. و خیلی تجربهش ساده است. بیاین شروع کنیم. بیاین این جاهایی که خدا دعوت کرده است به عفو و صفح، بخشش و نادیده گرفتن. ما خیلی انتقام میگیریم. خیلی خیلی زود انتقام میگیریم. شما همینجا رو ببینید، همینجا. نمیدونم حالا بگم نگم، درست میگم نادرست میگم، من راهنمایی بکنید. من احساسم این هست که نوسان جلسه تابع حرفای منه. یعنی یه شب خوشتون میاد، دفعه دیگه شلوغ میشه، انبوه، ما بیایم. یه شب بعدتون میاد، دفعه دیگه هفته دیگه هیچ کس نیست. این عفو صفحه تازه کلام خداست. شما در برابر کلام خدا دارید انتقام میگیرید، دارید واکنش نشون میدید. اما من اجرا میکنم، من واکنش نشون نمیدم، من قهر نمیکنم، من مسئولیت خودم رو انجام میدم. دلیل این درست نیست. اگر واقعا معتقده به قیامتیم، چطور میخوایم پاسخ بدیم؟ چطور یه شب میام میگیم آیات به 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 شامل حال ما شد، خیلی خوب بود، امشب خیلی خوب بود، یه دفعه دیگه میام نه خیلی بد بود، با ما بودن. حال بعضی از دوستان یادشونه، خدا رحمتش کنه، رفت از دنیا. یه بار دیگه هم براتون گفتم، حالا شاید بعضی جوان‌ها نبودن، دوباره بگم. یه آدمی بود که خیلی پادرد و خیلی سابقه که طولانی هم با مرحوم پدر داشت، و بعد از اینکه نماز جمعه تعطیل شد، این اومد منزل آجا و نماز کنار دیوار می‌نشست، پاشو دراز می‌کرد، پاش درد می‌کرد واقعا. بعد یه بار حاج آقا شروع کردن مشخصات امر آس رو بگن که قیافش اینطوری بود، اینطوری، اینطوری. دیگه نیمد. بعد نمیدونم 5-6 ماه اول حاج آقا سراغ گرفتن، مثل که ایشون دیگه نمیاد. یکی از دوستان رفته بود پرسته بود شما چرا نمیاد دیگه نما؟ گفته بود آقا با من بودن، مشخصاتی گفتن کاملا به من تطبیق بود. دیگه هم نیمد، تا از دنیا رفت دیگه نیمد. ولی خیلی بد مریض شد، بد بستر، خیلی بد. خیلی حواسمون جمع باشه. یعنی قیافه امر آسم توی جلسه نمیشه بگی از معاوه؟ خب نباشی، واقعا نمیشه حرف بزنی، یعنی نمیشه یه آیه رو ترجمه بکنی، تفسیرش که دیگه هیچ. این تو نمیشه، دین پیش نمیره. این عفو و صفح و احسان اینجا هست. شما خدا رو ببخشید طور نیست. یه ما خدا، از خدا عفو کنید، از خدا صفح کنید. مگه نمیگه الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ دوست ندارید که خدا شما رو بیامرزه؟ خدا هم دوست داره شما او رو بیامرزیدش، مورد رحمت قرارش بدید. آیه 115 هود، وسبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. ای پیامبر شکیبا باش، زود نخوا، مطمئن باش که خدا اجر محسنان رو تضییع نمی کنه، پاداششون رو پایمال نمی کنه. این وسط آیه فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجْرَ الْمُحْسِنِينَ بدون وَسْبِرْ که اولش هست، در سوره توبه آیه 120 هم آمده. پس می‌بینید چقدر خدا تأکید داره روی این قضیه که شما احسان بکنید و مطمئن باشید که اجر شما تباه نمیشه. کجا اجر میگیری؟ آیا اجر پوله واقعا؟ اجر اینه که تو خونت عوض بشه، فرش کف اتاقت عوض بشه. چی رو اجر میدونی؟ اون مهمه ها، که ما چی رو اجر میدونیم؟ یا این که مثلا 1000 سال 10000 سال از نسلت روی کره زمین باشه، سرطان نگیره، کدومش اجره؟ چون این فکر نمی کنه. بیماری لاعلاج نگیره، یا اصلا نیاز به پزشک پیدا نکنه، مرگهای بد نداشته باشه، نه اجر نیست؟ چرا همش اجر رو تو این ماده آنی فوری میبینیم؟ نه خیلی مهمه. مصائب سخت نداشته باشه. این یه طرفشه، مال خودش. یه طرف جامعه است. آیا این اجر نیست که ببیند در جامعه اعتیاد نیست، فحشا نیست، نه در جامعه، نه در خانه خودشون، تونسته خانوادهش رو طوری تربیت بکنه که اعتیاد درش نباشه، فحشا نباشه، دروغ نباشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، افترا نباشه. اینا عجز نیست؟ اینا نمیخواد؟ بعد وقتی دقت بکنیم اه واقعا ضایع نشد، کاری که کردم نتیجهش گرفتم، نمیبینم خودم، متوجه نبودم. پس اینا رو هم عجز بدونیم. آیا این عجز نیست که خدا به شما داره میده که بتوانید در این اوضاع و نفسا بیایید قرآن گوش بدید؟ اینو عجز نمیدونید؟ چه همه آدم ها محرومن؟ میبینید که همین دوروبر خودتون رو ببینید، واقعا اگر فضا رو باز بگذارید حتما تا 10,000 نفر میان. نصیب شما شده، اینو عجز نمیدونید؟ خب پس این باید عوض داشته باشه، باید شما برای خدا یه کاری بکنید. پس یه کاری کردید، این اجرش بوده، حالا یه کاری دیگه هم بکنید تا هم تداوم داشته باشه، هم توسعه پیدا بکنه. آیه بعد،
و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
باز اینجا دو مطلبی که در آیه قبل بود تکرار میکنه، اما در خصوص نصارا، یکی نقض میثاق و یکی فراموش کردن بهره ای که باید از کلام خدا و هدایت الهی بگیرند. ترجمه: و از کسانی که گفتند ما نصارا هستیم، از اونها اخذنا میثاقهم، ما پیمان گرفتیم، پس آنها اون بهره ای را که یادآور شده بودند به دست فراموشی سپردند، پس ما هم در میان آنها دشمنی و کینه توزی را فرو افکندیم، جای دادیم. تا کی؟ تا روز قیامت، و در آن روز خدا خبر خواهد داد ایشان را به آنچه که می ساختند دستاوردشون. یه اینه، خودتون نگاش بکنی، یه دانش آموزی، دانشجوی محصلی به نمره امتحانیش اعتراض میکنه، من حقم مثلا حداقل 10 بود، میخوام ورقمو ببینم. بفرمایید، انا انبئک بما کنت تصنع، من خبر میدهم تو را به آنچه که ساخته ای در ورقه امتحانی. بیا ببین، بیا ببین، نگاش کن، بخون. اولا که 50 تا غلط املایی داره، این منهای 50 خوبه، ریاضیه ها، ریاضیه، ولی 50 تا غلط املایی داره. خیلی خوب، این مسئله که درسته، نه غلط، اون غلط، اون غلط، اون حق چنده؟ ببخشید آقا، من که حقم 1,000 تا زیر صفره. او خدا عمرت بده صفر بهم دادی. خدا اینطوری نشون میده، ورقه رو میذاره جلو، یا حالا خودت بگو چی کارت کنم. حالا میخوای حسین رو صداش بزنم دستتو بگیره برات تو بهشت؟ نه نه، من اصلا خجالت میکشم، خجالت میکشم. نمیدونم چقدر ما شوخی تلقی میکنیم قضیه را، خیلی جدی است، خیلی. یه مقداری از نظر ذهنی ها یه مقداری از این زمین کنده بشیم، بریم بالاتر، یه جاهای دیگه سیر بکنیم، عوالم دیگر رو نگاه بکنیم. اینجا نیست، اصلا جای ما اینجا نیست. ببینید، یه بچه که به دنیا میاد جایگاهش در همون گهواره نیست، جایگاهش زیر پستان مادر نیست، جایگاهش کلاس اول ابتدایی نیست، دائم باید تعالی پیدا بکنه، بره بالا، بره بالا. مگه متوقف میشه؟ مگه تحصیل علم، کسب مقامات مگه متوقف میشه؟ رشد و تعالی معنوی انسان هم همینطوره، نمیتونه یک لحظه در یک جایگاه ثابت باشه. و قرآن اصلا بالاترین کارش اینه، اما مقدمات داره. میگه تا انفاق نکنی، تا اینکه دست از غیبت بر نداری، تا اینکه فحشا رو نگذاری کنار، شرب خمر رو نگذاری کنار، قمار رو نگذاری کنار، تهمت رو نگذاری کنار، دروغ رو نگذاری کنار، وارد اونجا نمیتونی بشی. از این چیزها باید مزکا بشی، تزکیه بشی، پاک بشی. تازه من یک منفذ باز میکنم، میگم بیا چشمتو بذار اینجا. چه کار کرد امام صادق یا امام زین العابدین در مکه؟ گفت بیا از اینجا نگاه کن، بیا اینجا نگاه کن ببین اینا رو چطوری میبینی. اون وقت میگه بیا از منظر من ببین، از اینجا نگاه کن ببین اون طرف چیه. زور ببینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه. وقت از اون در کوچولوه که باید سرتو دولا کنی بری تو، رحمت رو نشونت میده، میگه اون طرفه، میخوای بری؟ برگرد. اون وقت میگی که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. پس بذارید ما از نور شما یک کم بگیریم، از اینجا بریم تو؟ نه؟ امکان نداره. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برید همون جایی که بودید. من قضیه قرآن رو بسیار جدی میبینم. خیلی حرفای گنده گنده زده، خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. یه بار گفتم خدمتون یا چند بار که هر کلمه ایش بزرگتر از تمامی عالمه، به اندازه خداست هر کلمه قرآن، نه جملش، عبارتش، هر کلمش. و به همین جهت هم گفتم حاضرم روی هر آیه یک سال، یعنی 52 هفته صحبت بکنم روی هر یه آیش، تموم نمیشه. ما نفدت کلمات الله، کلمات الهی پایان پذیر نیستن. در مائده همین سوره آیه 69 تا 71 رو که درباره اهل کتاب از یهود و نصارا و صابئین و اینها هست بخونیم ببینیم اون آیات این آیه رو چطوری تأیید میکنه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این سرک رو خیلی با هم بحث کردیم. اونهایی که ایمان آوردن به این پیامبر و کسانی که یهودی شدن و صابئون پیروان ادیان دیگر مثل بودایی، نمیدونم، بابلی، ستاره پرست، از اینا که خدا رو قبول داشتن، یه کسانی که ایمان بیارن به خدا و روز آخر و عمل صالح انجام بدن، پس ترسی بر آنها نیست و غمگین هم نباشن. پس این یه مبنای کلی برای همه بشریته که اگر این سه خصوصیت داشته باشه این اهل رستگاریه، ولی لزوماً اهل فهم و کمال و این که تمامی خلقت و اون حقیقت حقی حاکم و مسلط بر نظام آفرینش رو درک کرده باشه، نه، لزوماً اونطوری نیست. ولی اهل رستگاری است، خدا رو قبول داره. خدا کیه چیه نمیدونم، قبول داره خدا هست و به همین جهت هم عملش صالح، قیامت رو هم قبول داره و به همین دلیل هم عملش صالحه، اعمالی که میکنه در روز صالحه. اما این مثل کسی است که سواد خوندن و نوشتن داره، کارش رو انجام میده، امضا میکنه، چکش رو نمیدونم، نامه مینویسه، روزنامه میخونه، این احتیاجات معمولیشو برآورده میکنه، همینقدر. اما دیگه آیا از علوم ریاضی، از پزشکی، از نجوم، از هیئت، نمیتونم، از اینا اطلاع داشته باشه؟ نه، خوبم زندگی میکنه، کار نداره. خیلی خوب. اینه لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. ببین اونجا میگه از نصارا میثاق گرفتیم، اینجا میگوید که از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم. و ارسلنا الیهم رسولا، انبیاء زیادی رو، رسولان زیادی رو بر بنی اسرائیل فرستادیم. کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. وقتی که یه پیامبری آمد و حرفی را مطرح کرد که به دل اینا نمی نشست، دوست نداشتن، خوششون نمی اومد. بما لا تهوى انفسهم، نه نفس هاشون خوش نداشت این سخن را، اون وقت گروهی از انبیا رو تکذیب میکردن، گروهی رو میکشتن. حالا آیا الان که در برابر ما مسلمان ها پیامبری نیست که بکشیمش و پیامبری هم نیست که تکذیبش بکنیم، این آیه شامل حال ما نیست؟ اتفاقا بیشتر. چون اینطوری که ما روزانه قرآن را لگد کوب میکنیم، یعنی روزی میلیون ها بار پیامبر اسلام را تکه تکه میکنیم، نمیفهمید، میبینید دیگه. و حسبوا ان لا تکون فتنتون، و گمان بردند که هیچ آزمونی در کار نیست اصلا. فعمو و سمو ثم تاب الله علیه، کور شدند و کر نسبت به دیدن حقیقت رسالت انبیا و شنیدن کلام آنها، کور و کر شدند. با این حال خدا به سوی آنها بازگشت نمود. یه تاب الا داریم که عبد به سوی خالق میره، یه تاب علا داریم که خالق به سوی خلق میاد، و این تاب علا ثم تاب الله علیهم، یعنی خدا اونها رو بخشید، عفو صفحه ها، و به سوی اون برگشت. آیا اونا فهمیدن؟ اینکه خدا باز برگشته فهمیدن؟ خدا بهشون مهلت داده فهمیدن؟ خدا به ما داره مهلت میده میفهمیم؟ اینقدر گناه میکنیم و میبینیم زنده ایم میفهمیم؟ میفهمیم؟ نه، قرآن میگه نه، میگه ثم عمو و ثم کثیر منهم، باز هم بیشتر آنها کر و کور باقی ماندند، بیشترشون. والله بصیر به ما یعملون، اما خدا میبیند که چه میکنند. بقره 62 و 63، این آیه رو بعدن بهش میرسیم در سوره مائده انشاءالله اگر توفیق و فرصت و عمر باشه، و این رو ازش گذشتیم که میخوانم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ببینید آیه عین همه، خب منتها جای صابئین عوض شده. هیچ فرقی هم نمیکنه شروع دعایه. ببین آیه بالا که در سوره مائده 69 هست میگه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. خب چرا اینجا شده صابئین؟ یه تفاوت در نحوه، یعنی عبارت عین همه ولی یه جا خداوند گفته صابئین، یه جا گفته صابئون. اون صابئون بالا آیه 69 مائده خبر ان است، درست؟ اما در آیه بقره 62 که میگوید صابئین، این تا نصارا بعد صابئین اضافه شده، یعنی دیگه صابئین رو خبر ان نگرفته، اضافه کرده است به نصارا، از این جهت مجرور شده. پس این یک مسئله نحوی بود که در این دعای شما باید دقت بکنید، یه جا صابئون گفته یه جا صابئین. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، تا اینجا مثل اون، اینجا اضافه داره، فلهم اجرهم عند ربهم، پاداششون نزد پروردگارشون محفوظ است، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی بر آنها نیست، غمگین هم نباشند. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، دوباره میاد سر میثاق. ببینید در هر آیه میثاق رو مطرح میکنه، ما میثاق گرفتیم و کوه طور را بر فراز سر شما برافراشتیم، که اون اونجا توضیح دادم سربلندی شما به سبب پیامی است که موسی از دل کوه طور در آورد برای شما. نه اینکه خدا کوه بکنه و وای که این مفسرها چه کار کردن، چه زوری زده خدا این کوه کنده تبدیل به ابر کرده برده بالا سر اینا، بعد گفته میخوام ول کنم تو سرتون، بعد جیغا داد کرد گفت خب حالا گناه دارید تو برای کوه برده گذاشته اونجا. اینا رو مینویسیم تو تفسیرها، بعد اون وقت خارجی ها میشنن مسخره میکنن قرآن رو. رفعت و سربلندی شما بنی اسرائیل به سبب پیامی است که از دل کوه طور آمد و کوه طور موجب سرافرازی و سربلندی شد. یادتون هست؟ خب پس یادتون باشه خودو ما آتیناکم به قوه، حالا این که بتون دادیم با قدرت بگیریدش. به ما که نمیگه، به ما مسلمان ها نمیگه، به یهودی ها میگه که اون تورات تحریف شده خرابی که 400 سال بعد از موسی و بعد از آزادی اسارت بنی اسرائیل توسط کوروش از بابلی ها نشستن یه عده تورات نوشتن، اونو میگه به قوه بگیرید. به ما داری میگه وذکر و مافی و آنچه که در آن است به خاطر بسپارید، لعلکم تتقون، تازه بعد از همه اینها ممکنه پرهیزگار بشه، باشد که پرهیزگار بشه. خب درباره نسیان حظ که اونجا میگه فنسو حظن من مازوک روبه و آیه قبل هم گفت، آیات 115 تاها، 44 انعام، 165 اعراف، 17 و 18 فرقان را به عنوان شاهد براتون توضیح دادم در اون جلسه ای که اون قسمت آیه 13 مطرح بود. حالا یادآوریتون کردم، اصلا به گوشتون نخورده بود که این آیات من خوندم. خب پس دوباره شمارش براتون میگم، 115 تاها، 44 انعام، 165 اعراف، 17 و 18 فرقان براتون آوردم. خب یک بحث دیگری در این آیه هست که میگوید که ما تا قیامت بین آنها اقراء عداوت و بغضا کردیم. در میان ما مسلمان ها شده دو کشور اسلامی، دو تا کشور کوچولو، هر جا میخواد انتخاب بکن، مثلا بگید قطر و دبی، دو تا کشور کوچولو، آیا با هم دوستن؟ برادر اسلامی هن؟ هیچ کینه و دشمنی ندارن؟ این کار خداست، اینو خدا میکنه، میگه تو راه من اگر نباشی نتیجهش اینه که تا قیام قیامت دوچار دشمنی و بغضا و کینه توزی هستی در میان خودتون، هیچ تردید نداره و میبینیم ما. اگه میخواید اعجاز آیات الهی و حقیقتشو ببینید به جامعه نگاه بکنید، به مردم، به دنیا نگاه بکنید. مائده همین سوره آیه 64، و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم، یهود گفتن دست خدا بسته است. خیر، دست خودشون بسته است، نمیفهمن. و لعنوا بما قالوا، به سبب این حرفی که زدن، لازم نیست به زبان بیاریم، چون ما مسلمان ها که العیاذ بالله نمیگیم که دست خدا بسته است، عملا ثابت میکنیم که خدا دستش نمیرسه. چرا؟ مگه رشوه کارو حل میکنه؟ خدا کیه؟ ربا کارو حل میکنه؟ خدا کیه؟ دزدی کارو حل میکنه؟ خدا کیه؟ یک کار نشون بدید، چه در سیستم اداری ما، چه در سیستم تجاری ما، اقتصادی ما، شرکت های خصوصی دولتی فلان، که دزدی درش اتفاق نیفته. من سرمو میدم اینقدر با اطمینان میگم، یعنی چی؟ یعنی دزدی کار سازه. پس قلت ید الله مغلوله، دست خدا مغلوله، تو قل گذاشتن دستاشو، نمیتونه کمک بکنه. اگه میگه انتنصر الله ینصر کم، نمیتونه، دروغ میگه، دستش بسته است. بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دست خدا گشاده است. ینفق کیف یشاء، هر گونه که بخواهد انفاق می کند. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. ای پیامبر، اما افسوس که آنچه را که ما بر تو نازل کردیم موجب شد که بسیاری از آنها به طغیان و کفرشان افسوده گردد. با نون تأکید ثقیلم آورده، یعنی حتما این اتفاق میفته که این قرآن به جای این که آنها را به ایمان آورد به طغیان و کفرشون اضافه میکنه. یعنی حتما جد میگیرند که در برابر قرآن بایستند. من توضیح بیشتر نمیدم، نگاه کنید ببینید که چه کسانی ایستادن. و القینا بینهم العداوه والبغضاء، اونجا میگه اقرینا به قین، اونجا میگه القینا، هر دو معنا تقریبا نزدیک به همه. افکندیم در میان آنها دشمنی و کینه توزی را. بیاید خیلی محدود، بیاید یه جایی، یه ساختمان نمیدونم 10 طبقه، یه مجموعه، دو تا همسایه پیدا کنی که ته دلشون اصلا راضی باشن. مثلا من که خیلی خوبم، خیلی مدعیم، خیلی خوبم، خیلی، شما نمیدونید من چقدر خوبم، از این مستاجرامون همش گله دارم که سر روزی که بعد اجارهشون بدن نمیدن، بهشون نمیگم، دلخورم ازشون. این عداوت و بغضایی است که خدا در میان ما افکنده است. نمیفهمی، دشمنیم با هم. چه این همسایه مثلا 3 پله از اون ورتره، پلهشو خودش باید پاک کنه. ها تو که دستمال دستت اینجا رو بکش. اصلا اینا رو اصلا حساب نمی کنیم، اصلا حساب نمی کنیم. اصلا من که نباید دستمال بکشم، اون کسی که دستمال باید بکشه هفته دیگه میاد، وظیفه اونه، من چه کارم؟ یه چند تا از این بد و بیراه هم تو دلم میگم. فکر نکنید عداوت و بغضا این است که به جان هم بیفتیم و هم دیگر رو بکشیم. همین که از هم نفرت داریم و کینه توزی به هم داریم کفایت میکنه، حتی اگر بر زبان نیاره. مگه این جامعه رو ببینید داره متلاشی میشه، کل مسلمان ها شدن مثل آدم هایی که کراک مصرف میکنن، دست به هر جش بذاری کنده میشه، نمیتونی دستش بذاری. تا کی؟ الی یوم القیامه. خب یه آیه دیگه فکر کنم وقت باشه. مائده 91. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. این شیطان است که میخواهد بیفکند در میان شما دشمنی و کینه توزی را. به چه وسیله ای؟ همون چیزی که اول مثال زدم، فلخمر والمیسر، در شراب و قمار. و یسدکم عن ذکر الله، و شما را باز دارد از یاد خدا و عن الصلات و از نماز. فهل انتم منتهون؟ آیا شما به این کار شیطان پایان میدید؟ یعنی این چیزی رو که شیطان دوست داره اتفاق بیفته جلوش میگیرید؟ باید جواب مثبت بدیم، حتما، بلا، حتما این کار رو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک سوال، آیا میتوان از عفو و صفح در این آیه بحث تساهل و تسامح رو استنباط نمود؟ و آیا تعمیم آن به همه احکام، عبادات، معاملات و شریعت اجماعی یا اجتماعی صحیح هست؟ نه، صحیح نیست. میشه در همون مواردی رو که خود خدا دستور داده تساهل و تسامح را ازش استنباط کرد، در همون مسائل. ولی اینکه در سایر موارد نسبت به دیگران چرا میشه؟ مثلا شما فرض بگیرید که ارامنه جلفا هستند، دارن زندگی میکنن، معتقد به حجاب نیستن، معتقد به نمیدونم حرمت شراب نیستن، معتقد به حرمت گوشت خوک نیستن، اونا نمیتونیم جلوگیری بکنیم، نسبت به اونا باید تسامح و تساهل داشته باشه. نسبت به خطاها هم بله، یکی نمیدونه، جاهله، یه کاری رو میکنه، بله میشه عفو و صفر رو در پیش گرفت. همین جایی هم که شما میبینید عفو و صفر قرآن مطرح میکنه، نسبت به کفاره، نسبت به کسانی نیست که میایستن و دشمنی میکنن با قرآن و پیامبر. ولی نسبت به مسلمان ها اگر کسی از روی خطا، نادانی، جهالت، که خود قرآن هم میگه انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، اینا بله تساهل تسامح راجع به اینها حتما هست. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبه امرنا خيرا ان شاء الله.